و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه خسته ام، گرچه دل شکسته ام، باز هم گشوده ام دری بروی انتظار. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما منتظران حضرت مهدی و مشتاقان حکومت عدل علوی. خدا را شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم تا امام زمانمون رو بهتر بشناسیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، کارهای تحقیقی فراوانی انجام و کتابهای بسیاری نوشته شده. اما دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، مفصلترین و جامعترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. ما در برنامه بشارت با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یاران همراه، در گنجینه کلمات اهل بیت علیهم السلام احادیث بسیاری وجود داره که در اونها پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با تعبیرهای گوناگون رهبران الهی پس از خودشون رو معرفی کردند. تعداد و حتی نام شریف اونها رو مشخص کردند. این روایات در منابع اهل سنت هم دیده میشه. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: هرگاه آن نهمین نفر از فرزندان برادرم حسین، فرزند بانوی بانوان، به دنیا آید، خداوند عمر او را در دوره غیبتش طولانی می کند. سپس او را در شکل جوانی زیر 40 سال آشکار می سازد. این برای آن است که معلوم شود خدا بر هر کاری تواناست. حجت الاسلام المسلمین سید کاظم طباطبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسات مباحث رو در ارتباط با امام مهدی علیه السلام از دانشنامه امام مهدی خدمت عزیزان عرضه می کنیم. یکی از مجموعه روایاتی که دلالت بر امامت امام مهدی علیه السلام داره در درون خودش، روایاتی است که در مورد 12 امام مطرح شده. این نکته رو عزیزان توجه داشته باشند. یکی از روایات مشهور در میان اهل سنت که در صحاح اهل سنت مطرح شده، مثلا هم صحیح بخاری این روایت رو داره و هم صحیح مسلم، و مطابق با مبانی اهل سنت اگر روایتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود داشته باشه، مشترکاً در هر دو وجود داشته باشه، این روایت رو اونها بعد از قرآن در بالاترین مرتبه از استناد می دانند. روایات 12 خلیفه یا 12 امیر هست. مشهورترین نقلش هم از شخصی است به نام جابر بن سموره که در اون دوره نوجوانی بوده است. ایشون میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا الا اثنی عشر خلیفه، اسلام تا 12 جانشین همچنان عزیز خواهند بود، یعنی مراد جانشین پیامبر اکرم هست. ایشون میگه ثم قال کلمتن، بعد یک کلمه حضرت فرمود که لم افهمها، به خاطر شلوغی من اون رو نفهمیدم، متوجه نشدم. فقلت لابی، از پدرم پرسیدم ما قال، پیامبر چه فرمود؟ پدرشون گفت که پیامبر فرمود کلهم من قریش، همه این 12 نفر از قریش هستند. در متون دیگر این روایت از ابو جحیفه هم نقل شده. در روایت ابو جحیفه یه نکته جالبی داره که ایشون میگه پیامبر اکرم گفتن لا یزال امر امتی سالا حتی یمضی 12 خلیفه، تا پایان 12 خلیفه امور مربوطه به اسلام عزیز و پابرجاست. ثم قال کلمتن و خفض بها صوته، پیامبر یک کلمه ای رو آهسته گفت که همون کلمه ایست که میگه من از جلوی پرسیدم که پیامبر چه فرمود، او گفت که کلهم من قریش. معلوم میشون روایت اول رو هم که جابر ابن سماره این کلهم من قریش رو متوجه نشده، به این جهت این بوده که پیامبر اکرم این کلمه رو آهسته گفته. در نقل صحیح بخاری این گونه آمده که سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول یکون 12 امیرا فقال کلمتا لم اسمعها، به جای 12 خلیفه این 12 امیر داره، ولی اصل مطلب در بین هر دو روایت ثابت هست. از منظر سندی، سند روایات 12 خلیفه در منابع کهن و معتبر اهل سنت از جابر ابن سموره و از ابو جحیفه، از عبدالله ابن عمر و دیگران نقل شده، و نقل جابر ابن سموره به جهت اینکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست از اهمیت بسیار برخوردار هست. در مورد زمان و مکان صدور این حدیث هم ما می دانیم که اجمالاً این حدیث در مدینه صادر شده، در مسجد مدینه، یعنی در خطبه‌ای که حضرت خوندن. عبارت‌های متفاوتی هم که در مورد این متن حدیث وجود داره چندان ضرری به اون نمیزنه. بعضیش اومده 12 خلیفه، بعضی اومده 12 امیرا، برخی اومده 12 اماما یا 12 ملکا یا 12 قیما، این عبارات متفاوته، ولی 12 خلیفه مشهورترین متن این مجموعه هست. و این نکته هم که بعد از اینکه پیامبر اکرم 12 خلیفه رو گفتند، مردم یه مقداری همهمه کردند، یعنی شلوغ شد مجلس، این هم در برخی از گزارش‌ها به اون اشاره شده. و اینکه پیامبر اکرم کلهم من قریش رو به صورت آهسته گفتند. حالا این مباحث مرتبط با صدور این روایته، مباحث مرتبط با دلالت روایت رو باید جداگانه در موردش بحث کنیم.
پیدا ترین ز خورشید ای ماه بی نشانم، پیدا ترین ز خورشید ای ماه بی نشانم، تا از تو می سرایم گل می کند دهانم، گل می کند دهانم، تا از تو می سرایم گل می کند دهانم، گل می کند دهانم.
مرحوم علی ابن عیسای اربلی در کتاب کشف القمه به نقل از حافظ ابو نعیم اصفهانی می نویسد علی ابن هلال از پدرش روایت نموده که گفت در هنگام بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضورش شرفیاب شدم. دیدم فاطمه سلام الله علیها بر بالین پدر نشسته و اشک می ریزد. چون صدای گریهش بلند شد پیامبر سر برداشتند و فرمودند فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ عرض کرد میترسم بعد از شما احترام ما از دست برود. فرمودند عزیزم مگر نمی دانی که خداوند به اهل زمین نگاه کرد و پدرت را از میان آنان برگزید، سپس نظر کرد و شوهرت را انتخاب کرد و به من وحی فرمود که تو را به او تزویج کنم. دخترم، ما اهل بیتی هستیم که خداوند عزوجل هفت فضیلت به ما عطا فرموده که به هیچ کس قبل و بعد از ما عطا نفرموده است، و آن این که من خاتم پیامبران نزد خدا و بهترین آنها و محبوب ترین بندگانم و با این امتیازات پدر تو هم. جانشین من بهترین جانشینان پیامبران و محبوب ترین آنها نزد خداست و او شوهر توست. شهید ما بهترین شهدا و محبوب ترین آنان نزد خداوند است و او حمزت ابن عبدالمطلب عموی پدر و عموی شوهر توست. جعفر ابن ابی طالب که با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز می کند پسر عموی پدرت و برادر شوهرت از ماست. دو سبت این امت که حسن و حسین دو فرزند تو و دو آقای اهل بهشتند از ماگند و به خدا قسم که پدرشان افضل از آنهاست. ای فاطمه، به خداوندی که مرا به راستی برانگیخته مهدی این امت نیز از ایشان می باشد. موقعی که دنیا هرج و مرج شود و آشوب ها پدید آید و راه ها مسدود گردد و اموال یک دیگر را به غارت برند، نه بزرگتر به کوچکتر رحم کند و نه کوچکتر احترام بزرگتر را نگاه دارد، خداوند کسی را برانگیزد که قلعه های زلالت و دل های قفل زده را بگشاید و اساس دین را در آخر الزمان استوار سازد، چنان که من در آخر الزمان پایدار گردم و زمین را پر از عدل نماید، چنان که از ظلم پر شده باشد.
الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان. الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان.
در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو از زبان همکارم سید ابوالقاسم قزنفری میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز برنامه بشارت. کتاب دیگری رو حضورتون معرفی میکنم با عنوان تحقیقی پیرامون امامت عامه و خاصه، اثر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب الله طاهری که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. این کتاب شامل دو بخش کلی هست. بخش اول به امامت عامه میپردازه و بخش دوم به امامت خاصه. در بخش اول فصول متعددی وجود داره، از جمله فصل اول که به تعریف امامت میپردازه. در فصل دوم بخش اول فلسفه امامت ذکر شده. در فصول بعدی لزوم شناخت امام، شرایط و اوصاف امام، عصمت امام، علم امام، نسب و تعیین امام و مسائلی از این قبیل مطرح شده. در فصل دوم که همونطور که عرض کردم امامت خاصه عنوانش هست، در فصول مختلفش به این مطالب پرداخته شده: دلایل امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، احتجاجات امیرالمؤمنین علیه السلام برای اثبات امامت خیش، احتجاجهای پیشوایان دین و صحابه برای اثبات امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، فضایل و ویژگی‌های حضرت امیر علیه السلام، اعتقاد به 12 امام که از جمله مهمترین فصول کتاب هست، مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، اندیشه های سیاسی اهل بیت علیهم السلام و مسئله مهدویت در اسلام که این هم از جمله فصول مهم کتاب هست، و مطالبی مثل سیری در زندگانی ائمه علیهم السلام که امیدوارم از خوندن مطالب این کتاب بهره و لذت ببرید. کتاب تحقیقی پیرامون امامت عامه و خاصه اثر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب الله طاهری از انتشارات زائر هست که توسط آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها به چاپ رسیده. شنوندگان عزیز، با همه شما خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مولا 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 گل زهران، گل زهرا مولا 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 گل زهرا گل زهرا مولا 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 گل زهرا گل زهرا.
دوستان عزیز، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. بر اساس تعالیم اسلامی فقط فردی شایسته جانشینی پیامبره که به بهترین وجه مردم رو هدایت کنه. حکومت در واقع ابزار خلافته که ممکنه گاهی در اختیار امام نباشه. حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم طباطبایی در بخش دوم سخنانشون درباره تعداد جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله و شناخت اونها توضیح میدن.
گفتیم که حدیث 12 خلیفه جزء احادیث صحیح در نزد اهل سنت هست، شیعیان همون رو با سند صحیح دارن. حالا میخواییم ببینیم که ما مراد از حدیث 12 خلیفه چه کسانی است. در مجموعه روایاتی هست این نکته تأکید شده که قیام دین، عزت اسلام، صلاح امت تا قیامت در گرو خلافت اونهاست. معلوم میشه که پیامبر اکرم در این پیام مهم، در این سخنرانی مهم، در صدد ارائه مشخصات افرادی است که شایستگی علمی، عملی، سیاسی، مدیریتی لازم رو برای رهبری جامعه اسلامی دارند و شاید همه‌ای هم که در مجلس رخ داده به جهت همین اهمیت موضوع باشه. اگر ما تأمل بکنیم در معنای واژه خلیفه، خود این هم نشان دهنده این هست که حضرت در صدد تبیین افراد جانشین خود برای دوره آینده هستند. خلیفه به معنای جانشینه، یعنی کسی که وظیفه شخص قبلی رو به عهده داره و جای خالی او رو پر میکنه. و چون وظیفه اصلی پیامبر اکرم هدایتگری و حجت الهی بودن و راهنمایی مردم به سوی رستگاریه، تنها فردی شایسته عنوان خلافت هست که به بهترین وجه به هدایت مردم بپردازه. در حالی که حکومت به عنوان ابزار هدایت گاه در اختیار ائمه، گاه در اختیار جانشینان ممکنه قرار بگیره و گاه در اختیار اونها قرار نگیره. بنابراین حکومت تنها وسیله و ابزار بوده که پیامبر از اون استفاده کردن و هدف خودشون رو گسترش دادن. علی هدایتگری، پیامبری، رساندن پیام الهی، اون نکته‌ای بوده که همیشه به عنوان وظیفه پیامبر اکرم وجود داشته. اهل سنت در توجیه یا شناخت مصادیق احادیث 12 امام دچار مشکل شدند. بسیاری از محققانشون بیان کردند که این حدیث جزء مشکل الحدیث هاست که ما مراد و مفهوم اون رو درک نمی کنیم. با این وجود که می دانیم مطلب بسیار مهمی است. ابن جوزی در کتاب کشف المشکل نوشته که اگرچه درباره این حدیث جستجوی بسیار کردم و در مورد آن سوال نمودم، لیکن کسی را نیافتم که مقصود آن را بداند. ابن حجر که دوباره از بزرگترین محدثان اهل سنت است، ایشون هم اجمالاً عدم فهم مصادیق و مراد از حدیث رو بیان کردند. البته اینها گاه ناچار شدن که توجیهاتی بکنن. مثلا برخی از اونها گفتن که مراد از خلیفه یعنی اقتدار سیاسی اسلام و مراد از اقتدار سیاسی اسلام هم تا دوره حکومت یزید ابن عبدالملک 12 خلیفه ادامه داشته. مطابق این بیان که هیچ استدلالی هم نداره و مجموع افرادم بیشتر از 12 نفر هستند، آمدن و یزید رو به عنوان جانشین پیامبر معرفی کردن ولی امام حسن علیه السلام رو خارج کردن یا معاویه ابن یزید رو خارج کردن. نکته مهم اینه که معاویه و فرزندش با زور و قوه قهریه حکومت پیدا کردند. اینها که با زور خودشون رو اومدن مسلط کردن، چه ارتباطی با جانشینی پیامبر اکرم دارن؟ و نکته مهمتر این که اینها هرگز در پی استقرار دین و معالم دین نبودند. همین باعث میشه که این مجموعه مطالب رو کنار بذاریم. یا مثلا برخی ابن حجر عسقلانی بعد از اینکه گفته من مراد از این حدیث رو نفهمیدم، گفته است که در بین خلفای بعدی چند خلیفه بودند که از منظر اونها صالح بودند. بنابراین ما اگه معاویه ابن یزید و مروان ابن حکم رو کنار بذاریم، بقیهشون میشن 12 تا. این نظریه هم بدون دلیله و هیچ دلالتی بر این مطلب نداره. برخی هم گفتن اصلا ما نمیدونیم که چه کسانی مراد هستن، 12 خلیفه نامشخص تا قیامت میان و خلافت میکنن. اینها همه مطالب مطالبی است که هیچ استدلالی بر اونها ارائه نشده.
ای سرور و سالار من، ای دلبر و دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من،
دیرگاهی است در ظلمت این روزگار، زمین در انتظار است تا کسی بیاید و مردمان با نگاه به روشنای او راه را از بیراه باز شناسند. امروز که آدمیان صداقت را زیر آوار فراموشی ها از یاد برده اند، حالا که خاک از خون سرخ عدالت گلگونه است، زمین در حسرت یک مرد می سوزد. حالا که سپیدی ها همه در سیاهی دلهای آدمیان رنگ باخته اند، دیدگان زمین در انتظار اندکی حتی سپیدی، چون پلک خیس سپید دم بارانی است. راه درازی است از اینجا تا صداقت، و زمین در انتظار است تا مردی بیاید از جنس آسمان و با قدوم نازنینش جسورانه شقاوت را و خیانت را از هستی پاک کند، تا شب دریده شود و دیدگان آدمیان طلوعی از جنس عدالت را به نظاره بنشینند. راه دشواری نیست و دستان سرد آدمیان گرمای دستانی را به یاری می‌خواند تا در مرداب بیرحمی دنیا امید بخش رهایی باشد. از آن روز که عدالت همراه علی علیه السلام به آسمان رفت، زمین و زمان در انتظار وجود پرجودی است که برخیزد، شمشیر برگیرد، ظالمان را در هم کوبد و جهانی را روشنی بخشد. او خواهد آمد.
دوستان ارجمند و همراهان گرامی برنامه بشارت، امیدواریم که تا این لحظه برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قسمت سوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در این بخش میشنویم.
در مبحث پیشین اشاره کردیم که عالمان اهل سنت اذعان دارن که مراد از احادیث 12 خلیفه و 12 امام رو متوجه نشدند. نظریات متفاوتی بیان کرده بودند که اونها رو اشاره کردیم. اکنون میخواییم بیان کنیم که احادیث 12 خلیفه تنها بر پایه نظریه شیعه 12 امامی معنا و مفهوم پیدا میکنه و دیگر تحلیل ها و نظریه پردازی ها با اشکالات متعدد روبروست. در میان شیعیان 12 نام 12 فرد به عنوان برترین افراد اهل بیت به عنوان جانشین پیامبر اکرم معرفی شدند. این 12 نفر اگرچه از منظر ما از مقام امامت برخوردارند و از منظر اهل سنت اونها رو امام نمی دانند، ولی بزرگی و جلالت شخصیت این 12 نفر رو همه از آن دارند. حتی مثلا افرادی مثل ذهبی به صراحت ائمه ما علیهم السلام رو برترین افراد دوره خودشون برشمردن. بنابراین اگر بخواهیم معنا و مفهومی برای این حدیث بیابیم، کسی جز 12 امام شیعه مراد و منظور نخواهند بود. نکته مهم اینه که نمیتوان گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این سخنرانی و در این خطبه مجموعه مسلمان ها رو مخاطب قرار دادن، ولی یه سخنی گفتن که هیچ مفهومی نداشته و مراد اونها رو هیچ کسی متوجه نشده. این سخن اهانت به پیامبر اکرم تلقی میشه و بنابراین هیچ کدوم از اهل سنت نمیتوانن به صراحت این رو بیان کنن. پس میباید سخن پیامبر اکرم مراد و معنا و مفهوم مشخصی داشته باشه، اون هم مطابق با مبنای 12 امام خواهد. در مقابل این نظریه برخی از اهل سنت آمدن و شبهاتی رو مطرح کردن. یکی از اشکالات اینه که در میان امامان 12 گانه که پیروان اهل بیت به اونها امامت اونها معتقدن، تنها امیرالمومنین و امام حسن علیهم السلام به خلافت رسیدن. بنابراین چگونه میتونیم اونها رو خلیفه پیامبر بشماریم؟ جواب این اشکال هم از سخن اولیه ما پیدا میشه. ما در اونجا گفتیم که اینها جانشین و خلیفه پیامبر اکرم هستند و وظیفه اصلی پیامبر اکرم هدایتگری مردم و نشان دادن راه تکامل به اونها و اینکه دست اونها رو بگیره و به مقامات عالی برساند بوده است. حکومت یک ابزار برای این هدایتگری است، ولی حکومت تلازم با هدایتگری نداره. بنابراین وظیفه اصلی پیامبر اکرم که هدایتگری بوده در وجود زیجود ائمه اهل بیت علیهم السلام وجود داشته. حالا زمانی که اینها حکومت داشتند راه براشون بازتر بوده، مسیر هموارتر بوده برای هدایتگری. پس این منافاتی با روال هدایتگری ائمه علیهم السلام نداره. اشکال دومی هم به این مطرح کردن به اعتقاد شیعی که در برخی از گزارش‌های حدیث درباره خلفای 12 گانه آمده کلهم تجتمع علیه الامه، همه امه در مورد اونها اتفاق دارند، در حالی که مطمئنن امامان شیعه مورد اتفاق امت نبودن، حتی در دوره ما هم نیستن. پاسخ این سخن هم معلوم است. اولا هدایتگری اهل بیت مورد اتفاق امت هست. حتی ائمه متأخر ما به عنوان افراد خاص که وظیفه هدایتگری مردم رو داشتن مورد توجه بودند. نکته دوم این که این تکه کلهم تجتمع علیه الامه در مورد گزارش های صحیح این روایت وجود نداره و این نکته اگر ما بگیم کلهم تجتمع علیه الامه، اصل سخن پیامبر اکرم زیر سوال میره. ما چون ما در دوره پس از پیامبر اکرم هیچ کسی رو نداشتیم که اجتماع امت نسبت به او حاصل شده باشد. پس از مجموعه مباحثی که در این حوزه هست نتیجه میگیریم احادیث 12 خلیفه که صحیح و معتمد در نزد اهل سنت و شیعه هستند یک مصداق بیشتر نداره و اون هم 12 امام شیعی است که با وجود زیجود حضرت امام مهدی علیه السلام پایان میپذیره.
دوستان ارجمند و همراهان عزیز، آنچه که شنیدید سخنان حجت الاسلام بر مسلمین سید کاظم طباطبایی بود که در برنامه بشارت تقدیم حضورتون شد. امیدواریم که بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدارتون.